لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن مقتضى التحقيق عدم ثبوت المفهوم للوصف، والوصف قلنا في بداية هذا البحث أعم من المشتق النحوي، يعني النعت النحوي التوصيف بالمشتق أو بالجامد أو بما يكون في حكم الوصف. مثلا تارة يقول القائل في الغنم الصائمة زكاة، أخرى في صائمة الغنم، يعني مجردا عن الألف واللام، يعني في صائمة الغنم يعني في الصائمة من الغنم، يكون الموصوف الغنم فالصفة بس، أو يكون بجملة اسمية مثلا أكرم عالما رؤيته تذكرك الله، أكرم عالما رؤيته تذكرك الله، أو فعلية مثلا كقول القائل أكرم عالما تفقه في الدين، أو عالما انتفع الناس بعلمه ونحو ذلك. يعني لا فرق بين كون الوصف مفردا أو جملة اسمية فعلية أو حالا أو تمييزا، لا فرق في ذلك. على أي حال بأي سياق بأي هيئة كان، لا مفهوم لمفهوم الوصف. والسر في ذلك أن المتفاهم من الوصف ليس تعليق الحكم على الوصف، يعني لا يكون في الحقيقة هذا الوصف مما علق عليه الحكم في متفاهم أهل العرف، ولكن انتهى الكلام إلى تفسير سيد الخوئي بتفسيرين لمفهوم الوصف ونفى ثبوت المفهوم بالمعنى الأول وأثبت ثبوت المفهوم بالمعنى الثاني. سرح بقوله والمفهوم بهذا المعنى، هذا صريح كلامه، والمفهوم بهذا المعنى يعني القسم الثاني ثابت. الإشكال عليه أن هذا القسم في الحقيقة من قبيل تحديد الموضوع لا من قبيل تعليق الحكم على الموضوع، فخارج هذا عن حقيقة المفهوم المبحوث عنه في المقام، وإن كان فيه احتراز، لكن كل احتراز ليس بمفهوم، كل مفهوم احتراز، ولكن كل احتراز ليس بمفهوم. الوصف إذا كان قيدا للموضوع في الحقيقة يحترز عن الموضوع، يعني يقول الموضوع الذي ليس متصفا بهذا الوصف خارجا عن الحكم الذي تكلم به المتكلم في الخطاب، خارجا عن موضوع هذا الحكم. أما ما يكون حكم ذلك الموضوع الخارج يكون المتكلم ساكتا عنه. و لسيد الخوي يعني أجوبة أخرى يمكن الجواب عنه بوجوه أخرى يأتي بيان تفصيلا، يقع الكلام في المقام في مفهوم الغاية، و أول ما ينبغي أن يقال في المقام أن بعض الحروف قد يأتي للمفهوم وقد يأتي لغير المفهوم، مثل لفظة حتى تكون عاطفة وليس هذا داخلا في محل البحث، لا مفهوم له، يعني وضع هذا النوع من لفظ حتى ده غير المفهوم، ولكن قد يأتي بمعنى المفهوم والمعيار في ذلك هو سياق الجملة والمتفاهم العرفي، ويمكن إعطاء الضابط في المقام أنه كلما إذا جاء الغاية لفظ الدال على الغاية في كلام تضمن الحكم بالأمر والنهي يثبت المفهوم وإلا فلا. هذا ضابطة كلية لموارد التي تفيد الغاية المفهوم. على أي حال وقع الخلاف في مفهوم الغاية غاية الخلاف على أقوال عمدتها ستة، و هذه الأقوال إن شاء الله مفصلا يأتي في بياننا، لكن مقتضى التحقيق أن كل ما إذا تضمن الخطاب يعني الخطاب المغير الحكم بالأمر والنهي يمكننا أن نقول أن الغاية في مثل هذه الموارد بحسب المتفاهم العرفي أن تكون قيدا للحكم. كلما إذا تضمن الخطاب المغير متضمنا لحكم بأمر أو نهي في هذه الموارد يكون المتفاهم العرفي أن الغاية غيد للحكم لا للموضوع. وبهذا البيان اتضح أدب بجاهة ما ذهب إليه المحقق النائيني في المقام من التفصيل بينما لو كانت الغاية غيدا للحكم أو للموضوع لا وجه لهذا التفصيل أساسا. فالخطابات الشرعية لما كلها كانت متضمنة للحكم بالأمر والنهي فلا محالة يكون تكون الغاية بحسب المتفاهم العرفي ظاهرة في رجوعها إلى الحكم يعني تعليق الحكم عليها. تفصيل رو عرض میکنیم خدمت شما. در اون بحث قبلی یک نکته رو که حالا چون بعضی ها متذکر شدند و ما میخوام بگیم نکته ظریفی هست که برای تتمیم اون بحث، یکی اینکه در وصف عرض کردیم در ابتدای وصف فرق بین نعت نحوی و غیرش نیست. میخوام میکنم این رو دو جمله اضافه بکنیم و اینکه گاهی ممکن است که یک سیاقی یک ترکیبی در حکم همون وصف باشه ولی که از قبیل اینکه موصوف رو ذکر بکنید و ضعف باشد یه وصفی واسش بیارید یه طور نیست. مثلا همین مثالی که زده بودن بعضی که فس صائمتی که الف لام ندارد اگه داشته باشن اشتباهست که در نص من دیدم الف لام نداره. فی صائمت الغنم، فی صائمت الغنم یعنی فی صائمت من الغنم، یعنی در حقیقت اینجا موصوف چی است آقا؟ غنمه. و صائمه چی است آقا؟ بس بشه ما تاش تحت با سیاق فی الغنم صائمه نیومده، یعنی عبارت اخرای همون غنم صائمه هست. فی صائمت الغنم، صائمت الغنم در نص اومده توجه فرمودید؟ بله. که خب یا اینکه اصلا ممکنه که اون وصف اصلا مفرد نباشه. تا الان تمام مثالایی که زده بودیم اونجایی بود که وصف از قبیل چی باشه آقا؟ مفرد باشه. ممکن اصلا جمله باشه، جمله باشه، جمله ممکنه اسمیه باشد، جمله ممکنه چی باشه آقا؟ فعلیه باشه. مثال زده بودم در همون بخش اول که اکرم عالما رؤیته تذکرک الله و نحو ذلك. دیگه الان شما خودتون میتونید ده ها جمله به این قبیل در بیارید، جمله اسمیه ای که وصف چی واقع بشه آقا؟ اون موضوع حکم واقع بشه. اینا وصف. این جمله فعلیه هم میتونه باشد. اکرم عالما انتفع الناس بعلمه او عالما تفقه فی الدین، توجه فرمودید؟ و امثال ذلک. پس کلا آقا وصف میتونه مفرد باشد، جمله باشد، جمله میتونه اسمیه باشد، فعلیه باشد، میتونه سیاقی باشد که اصلا در حکم و معنای وصف باشد. این روشن واضحه اینا. خب حالا گاهی انسان احساس میکند که این توضیحات رو میگد وقت آیون ضایع بشد. بله از کردم دیگه، صائمت الغنم در حقیقت بر اینه، در حقیقت یعنی فصائمت من الغنم، توجه فرمودید، یعنی صائمه ای از غنم، یعنی غنم صائمه، یعنی عبارت اخرى همون چی است آقا؟ غنم صائمه است. یعنی معنای غیر از غنم صائمه چی آقا؟ نمیده لفظا اینه، معناش اینه. در واقع خود همین در همین سیاق این غنم موصوفه، صائمه چی است آقا؟ وصف بشه. بله خود این صائمه الغنم در واقع غنم دو قسم کرده، صائمه معلوفه ما تا صائمه الغنم دارد، سیاق زیاده دیگه. بله عرض بکنم به شما که یکی از نکاتی که بود که در کلام این بعد آخرین بیانی که داشتیم در جلسه قبل تفسیر مرحوم خویی بوده، تفسیر داده بودن ایشون که اگر ما تفسیر بکنیم مفهوم رو به انتفاع به اصطلاح حکم از موصوف متصف به وصف آخر، یعنی وصف دیگری که در کلام چی آقا؟ نیست، به این معنا اگر باشد مفهوم نداری، همون مفهوم مصطلح مقصود عام است که این رو گفت جمله وصفی ظهور ندارد در این، یعنی در واقع مرادش این است که مفهومی که مراد هم است در بحث، این جمله وصفی که داره وصف مفهوم رو ندارد، که معنای تفسیر اول همون مفهوم مراد هم است. تفسیر دومش این بود که گفت یک نوع دیگری هم مفهوم میشه معنا کرد، با اون انتفاع حکم هست از اون موضوع عاری از این بس، التفات فرمودی موضوع عاری از این بس، نه موضوع متصف به وصف دیگر را. خب اونی که اولی رو گفت مفهوم ندارد، دلیلش دیروز گفتیم چون اون منافات ندارد که این حکم به اصطلاح برای یک موضوع متصف به وصف ثابت باشد، همین حکم برای موضوع متصف، همین موضوعی که متصف به وصف دیگر هم هست هم ایضا کذالک ثابت چی آقا باشد، منافات ندارد. خب و لذا همین رو دلیل گرفت، پس بنابراین این جمله ظهور در مفهوم چی آقا؟ ندارد. دومی رو چرا گفته؟ چی تقریب کرده؟ گفت دومی در حقیقت دارد که تهدید موضوع میکند و مفهوم به این معنا که عبارت باشد از انتفاع حکم انتفاع موضوعی که آریه برای موضوعی که برای همین موضوعی در خطابا همین موضوعی که ذکر شده، اگر در صورتی که آری از این وصف مذکور باشد، یعنی دلالت مفهوم این باشد که یعنی اکرم العالم العادل، مفهوم این باشد که یعنی این اکرام، وجوب اکرام برای اون عالمی که به اصطلاح عادل نباشد، این وصف رو نداشته باشد، به اصطلاح آری باشد، برای او ثابت نیست. حالا کاری ندارد که این وصف دیگری داشته باشد یا نداشته باشد که بخواد دلالت بر او بکند، میشد مفهوم به معنای اول. این رو ما میخوام بگیم که علاوه بر اشکالی که دیروز کردیم، اشکال دو سه تا اشکال اساسی دیگه وارد هست. اولا که این قسم که ایشون گفته ول مفهوم به هاذا المعنا، این اصلا مفهوم در اصطلاح نیست، این تهدید موضوعه. و ثانیا این اصلا نظر به تحدید حکم ندارد، نمیخواد حکم رو معلق بکند. اگر شما از قبیل قید موضوع گرفتید، نمیخواد دلالت بکند که آقا بفهماند که این حکمی که من گفتم دلالت بکند بر نفی ثبوت این حکم از موضوعی چی آقا؟ آری از این وصف. اگر تحدید موضوع گرفتید اصلا مدلول خطاب این نمیشد، اصلا این نیست، تقریبا کردیم تا به حال. پس مدلول خطاب چی میشد؟ مدلول خطاب این میشد که حکمی رو که من بیان کردم موضوعش این است. پس احتراز از چی میکند؟ احتراز از این میکند که موضوع متصف به غیر این وصف رو خارج میکند از موضوع حکم خودش. میگه اکرم العالم العادل، یعنی این که من حکم کردم به وجوب اکرام عالم عادل، یعنی متعلق وجوب من اون موضوعی که حکم وجوب من باشد عالم عادل هست، یعنی غیر عالم عادل موضوع حکم من نیست، چون موضوع رو داره چیز میکند دیگه، تقیید میکند، مثل همون اسم شکلن یعنی میخواد بگه که آقا این وصفی که میارم یعنی فاقد این وصف یا متصف به غیر این وصف، این از موضوع کلام من چی هست آقا؟ خارجه. این فایده، فایده خوبیه. نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش دلالت بر نفی این حکم برای موضوع متصف به غیر این وصف یا آری از این وصف نیست، دلالت نداره، بلکه نتیجهش و مفادش میشد که من ساکت هستم از اون موضوع دیگر، چون اون داخل در موضوع کلام من چی آقا؟ نیست. چون من با این وصف به شما فهماندم که موضوعی که با فاقد این وصف باشد یا متصف به وصف دیگر باشد اصلا داخل در موضوع کلام من چی آقا؟ نیست. این که داخل در موضوع کلام من نیست آقا، این معنا حقیقت اعتراض اینجا. خب این غایت مفادش و مدلولش و نتیجهش چی میشه آقا؟ که نسبت به اون موضوع دیگری که من خارج کردم از موضوع کلام خودم با آوردن این وصف، از بیان و حکم او دیگه من چی هستم آقا؟ ساکتم، کار به اون ندارم. من دارم حکم بیان میکنم برای این موضوعی که دارای چی باشد آقا؟ این وصفه. این دارم میگم الان، وصفی که میارم یعنی میخوام بفهمونم که موضوعی که این وصف ندارد متعلق این حکم من نیست، یعنی حکم من شامل او چی آقا؟ نمیشه. اما این که پس دلالت بکند که این حکم را اون ندارد، دو تا مطلبه. یه موقع میخواد بگه آقا حکمی که من دارم جعل میکنم موضوع حکم من اینه، اثبات شیعه، اثبات هذا الحکم لهذا الموضوع المزیق. خب اعتراض از چی میکند؟ اعتراض از این میکند که موضوعی که این زیغ رو نداشته باشد داخل در موضوع حکم من چی آقا؟ نیست. من از اون ساکتم. ساکتم یعنی چی؟ یعنی قصور دارم از این که اصلا بخوام، اصلا در نظر ندارم به این که خارج از موضوع کلامم رو حکمش رو بیان بکنم. این پس دلالت بر نفی این حکم نسبت به موضوع دیگری که فاقد یا واجد وصف دیگر باشد نیست. فقط میخواد به مخاطب بفهماند که من نظر به حکمی که این وصف رو نداشته، موضوعی که این وصف رو نداشته باشد نیستم، ناظر به بیان حکم موضوعی که این وصف رو نداشته باشد من اصلا در این صدد چی آقا؟ نیستم، ساکته. در حالی که ایشون در اینجا مراجعه بکنید گفته بله نتیجه این مفهوم دوم اینه که چیه؟ که دلالت میکند که آقا این حکم رو، این خطاب دلالت میکند که بر نفی ثبوت این حکم للموضوع الاری عن هذا الوصف. این نه، این دلالت ندارد. موضوع آری از این وصف رو میخواد از موضوع کلام خودش خارج بکند که بفهماند به مخاطب که من این حکم رو که گفتم راجب او نبوده، از به اون نظر ندارم، اون حکم رو فقط برای همین اونی که من دارم میگم برای این موضوع دارم الان به شما اخبار میدم، اثبات میکنم. مثل همون اشنا شکلن رو باید با همین تقریبی که کردیم دلالت ندارد بر او. و تازه موضوع آری که گفته از وصف، این رو توجه داشته باشید، در تو مرادشون قطعا همینه. موضوع آری عن الوصف به نحو مطلق ما اصلا در خارج هیچ وجودی ندارد. طبیعیه آری از وصف در خارج تحقق چی آقا؟ نداره. مثلا انسان، انسان بالاخره یا باید رجل باشد یا مرأه باشد، حالا یا باید مثلا اهل یک جایی باشد، مدیت باشد، قومی باشد. انسانی که طبیعی، انسانی که هیچ وصفی نداشته باشد اصلا در خارج وجود و تحقق چی آقا؟ نداره. البته مقصود ایشون این نبوده، گفته تدل و یدل علی انتفاع از الحکم عن موضوع آری عن الوصف، مقصودش این وصف خاص بوده، یعنی موضوعی که این وصف رو چی آقا؟ ندارد. قطعا بخواد در خارج تحقق پیدا بکند، اگه به این وصف تحقق نباشد به وصف دیگری باید متصف چی آقا؟ باشد. یعنی میخواد در حقیقت بخواد بگد که میخوام اینو بخوام بگم به شما، در حقیقت این کلامش برمیگردد که پس این جمله دلالت دارد بر نفی این حکم از موضوعی که عملاً و خارجاً و وجوداً متصف به وصف چی آقا؟ دیگریه. آخرش به این برمیگرده. خب در حالی که این باز بالمعنا فی الحقیقه برگشت میکنه چی آقا؟ به اون اولی. این اشکال دیگر برش وارده. و اگر شما خود اشکال سوم حالا بخوام بکنیم. اشکال دیگه این است که این عدم المنافاتی که شما میگید اصلا اثبات نمیکند که چون منافات نیست پس مفهوم ندارد. یعنی شما میخواد بگید جمله ظهور در مفهوم ندارد اگر به معنای اول باشد. چرا؟ چون اگر حکمی رو برای یک موضوعی با وصفی ثابت کردید منافات ندارد که همین حکم برای همین موضوع با وصف دیگران چی باشه آقا؟ ثابت باشد. این رو دلیل قرار دادید شما برای اینکه جمله وصفیه مفهوم چی آقا؟ ندارد به حاضر تفسیر و المعنا. خب اگه این باشد این همین تقریب در اون غیری که برای موضوع هم هستم میاد. خب اگر گفته اسن شکلن رباهی انقام عذابی متصابل ازلا منافات دارد که در همین امر به اسن رو برای یک شکل مستطیل هم بگرد مثلا باشد، منافات دارد که این حکم برای موضوع اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، دعناش اینه دیگه. یعنی اثبات و حکم لموضوع این لا ینفی اثبات و اما ادا هذا الموضوع منافات ندارد. این که افحشه اظهره از اونی که شما گفتید منافات ندارد، این عدم منافاتش اظهره. خب پس باید بگیم که خب پس چون این هم منافات نداره این ظهور هم ندارد. چون منافات ندارد اثبات حکم برای موضوعی با وصفه، تجربه فرمودید با اثبات حکم برای موضوع عاری از این وصف منافات نداره. آیا منافات داره واقعا؟ نداره. الان او در صدد اینه، یعنی او نظر ندارد به موضوعی که متصف به این وصف نیست، داخل در موضوع کلام او چی آقا؟ نیست. حالا اگر بخواد نظر داشته باشد، یعنی اگر بخواد فی نفسه این برای اون موضوع دیگه هم ثابت باشد، این منافات داره منافات نداره اثبات حکمی برای موضوع، چون غایت این تقریب دومی شما این است که این غیر برای موضوع دیگه، یعنی نتیجه میشد که متکلم داد خبر میداد اثبات حکمی رو برای چی آقا؟ موضوعی. خب آیا اثبات حکم برای موضوعی منافات دارد به اینکه این حکم برای موضوع دیگر هم ثابت باشد؟ خیر. خب این همون تقریب اولی که اونجا گفتید اینجا هم چی آقا میاد؟ پس ملاک این نیست عدم منافات برای مفهوم که مفهوم دارد یا ندارد، این ملاک نیست. اگر این باشه اونم اونجا هم هست این حرف، در حالی که اونجا رو شما قبول دارید که قطعا این مفهوم معنی دوم چی آقا دارد اعتراض رو، در حالی که اون استدلال شما اینجا هم چی آقا میاد. این چند وجهی بود که در به اصطلاح غیر از اون وجهی که گفتیم برایشون اشکال وارد هست. بفرمایید. بله اگر در اصول که فرقی نمیذارن بین این و اون، چون در واقع عبارت اخرای فلغنم سائمت زکاتون، ببینید آقا در اصول مرجع محکم متفاهم عرفیست در مباحث الفاظ که ما بحث میکنیم، در بحث ظهورات مرجع محکم چی است آقا؟ متفاهم عرفی، عرف چه میفهمد. حالا من فارسیش میکنم این را آقا، فارسی میکنم که به ارتکاز ما خیلی نزدیکتره دیگه، راحت تره. یه موقع میگیم آقا در غنم صائمه زکاته، یه موقع میگیم نه در صائمه از غنم چی هست آقا؟ زکاته. آیا عرف این دوتاره یکی نمیبینه؟ به نظر میشه یکی میبینه، فرق نمیذاره. یه موقع میگه که آقا در صائمه از غنم زکات است، یه موقع در غنم صائمه چی هست آقا؟ زکاته. هر دو میتوند که بیانگر غیر موضوع باشد، یعنی این متکلم میخواد الان در صدد بیان حکم صائمه از غنمه، اما در معلوف هم زکات باشه رو نظر نداره، کاری نداره، بو اصلا متعرض اون نشد. الان همین تعبیر رو در غنم صائمه اگه بگه زکاته، همین حرف اونجا هم چی آقا میاد. یعنی هر دو در نظر عرف، در متفاهم عرفی، هر دو تا تعبیر، چه اضافه وصف موصوف باشد چه آوردن وصف برای موصوف باشد، فرقی در متفاهم عرفی چی آقا نداره. این رو عرض میکنم خدمت شما. اگر جناب عالی مطلبی دارید بفرمایید.
با دقت اولی که نگاه بکنیم درسته که اثبات شی نفی معادا نمیکنه،
اما قائل اصلا ما دقت عقلی مقصود ما نبودا. آه بله.
اما
قائل
مفهوم کلامش لغویت میشه.
خب جوابش دادیم دیروز دیگه. جوابش این است که لغویت لازم نمیاد. ما خود بیان مفصل و زیبایی هم داشتیم
که مثلا من میگم که
مداد
قرمز میخوام، این رنگ دیگه نمیخوام.
اگه میخواستم کنیم
قید قرمز
نمیآوردم. یعنی اول اینجوری میفهمه. مثلا نه، اتفاقا میتونه بگه که آقا من که گفتم مداد قرمز بیار، یعنی این که خواست من، اون مطلوب من مداد چی است؟ آقا قرمز هست. یعنی غیر مداد قرمز داخل در خواست من چی آقا نبوده. نبوده یعنی در موضوع این طلب من این مداد غیر قرمز چی آقا نبوده. مگه من بهت گفتم که مداد غیر قرمز بیار؟ ببین آقا اگه مداد غیر قرمز بیاره، این متکلم چی میتونه بگه؟ میگه آقا من به شما گفتم آیا مداد قرمز بیار؟ میگه نه. نمیتونه بگه من به شما گفتم مداد غیر قرمز نیار. دو تا مطلبه. دقت کنید آقا، در عرف، در اجازه بدید در عرف وقتی که به متکلمی به مخاطبی بگه آقا مداد قرمز بیا، اون رفته مداد سبز آورده، این متکلم بهش میتونه چجوری اعتراض بکنه؟ آقا میگه من مگه بهت گفتم مداد سبز بیا، چرا آوردی؟ یعنی چرا آوردیش؟ به خاطر این است که مطلوب من این نبوده. نمیتونه بهش بگه آقا من مگه نهی نکرده بودم، نگفته بودم که مداد سبز نیار؟ اینطوری جواب میداد؟ اگه بدهد عرف میگن تو نهی هم نکردی. نه نکردی که.
خب بس نمیشه،
همون نخواستنی میشه، نفی دیگه، نفیه، عیب نداره، نفیه. یعنی من بهت گفتم نیار دیگه، امر وقتی که آقا مفهوم که میگن، یعنی این که اگر جمله نهی باشد یا امر باشد، اگر امر باشد یک جمله ای، یعنی این که من نخواستم این غیر این موضوع رو، یعنی دلالت داشته باشد کلام، یعنی کنده من بهت گفتم نیار دیگه، معناشی میشد دیگه.
بله بیارم بگی چرا آوردی؟ حق مؤاخذه نداره که چرا آوردی. بله. اما خواستن من به این تعلق نگیره، این مفهوم که داره واقعا، من غیر قرمز نخواستم، این مفهوم که
بالاخره اگه دلالت داشته باشد باید مثل یک کلام باشد، یک لفظ باشد که بخواد دلالت داشته باشد که آقا من بهت مگر نگفته بودم که
نمیخوام
از تو اون رو. خب این رو دیتون میتونه جواب بده؟ خیر آقا عرض میکنم دیگه، نمیشد بگه اگه این رو بگه عرف بهش بعد تقبیح میکنن. دو تا جوابه، یکی این که من مگر به شما گفتم که مداد سبز بیار، این حرف وجیهیه، درسته، این مفهوم نیست. نه آقا، من مگر گفتنه، اونی که من گفتم به شما این بود، اونی که من گفتم به شما اون نبود. یعنی در واقع مطلوب من موضوعش چی بود آقا؟ این مگر من به شما گفتم مداد سبز بیار، یعنی من به شما اونی که گفتم بیار این بود. توجه فرمودید؟ یه موقع یه تعبیر دیگه جواب میده. چی جواب میده؟ میگه مگر نمیدونی من از شما مداد سبز رو نخواستم؟ یعنی با یک خطابی گفتم، یک لفظی گفتم که مداد سبز رو از شما چی آقا نخواستم. نه، میگه تو چیزی نگفتی راجع مداد سبز که نخواستی. نخواستی نه، شما گفتی این رو بیا. بله، البته من اینو میخوام عرض بکنم، اینجا امتثال امر نمیشد. اگر او برد مداد سبز بیارد امتثال امر نمیشد، اما نه از باب اینکه مفهوم دارد دلالت کرده برای اینکه اون مداد سبز نیاد، از باب این که متعلق امر او و امر او مداد چی بود آقا؟ قرمز بود. اون یه امر امتثال نکرده. بله درسته، ما آخذه این شخص به خاطر اینکه این امری که گفته امتثال نکرده، نه اینکه خطابی گفته که دلالت بکند که من اون رو نمیخوام. ها این یعنی ارتکاز عرفی اینه. در اینجا اگر ما آخذه بشد این شخص، میگه تو ما آخذه بشی به خاطر اینکه امر او رو امتثال چی آقا؟ نکردی. نه اینکه یه خطابی رو این فهمان که اون دیگری رو نیاره شما مخالفت کردی و اون معناش و آوردی. این از این باب نیست. بله این رو التفات بفرمایید، بین این دو فرقه. خب عرض میکنم به شما که بحث بعدی راجع به مفهوم غایت هست. چقدر وقت داریم؟ خب میرسیم مقداری. در مباحث قبل من که عرض کردم از این جلسه که میریم تا 2 ساعت در خدمت شما هستیم، در معهد راحت میتونی سوال بفرمایید. چرا نمیتونید؟ بله
سوال پرسن علی
البته اگر سوالی باشد که برای دیگران قابل استفاده باشد بفرمایید. دیگه باید اهل این جلسه اونجا قضاوت بکنن که این سوال فایده داشت یا خیر. بفرمایید اگر چنین سوالی دارید بفرمایید، برای عموم فایده دارد. بفرمایید. بله دیگه، اساسا مفهوم هر جمله شرطیه یا غیر شرطیه که بخواد داشته باشد، که به معنای اون جایی که شما تعدد فرض نکنید که مفهوم ثابت باشد، باید این انحصار داشته باشد تا نفع بکند دخل شرط دیگری در این حکم. یعنی من دخیل هستم، اگر باشم حکم سنخ حکم هست، اگر نباشم سنخ حکم چی آقا نیست. این به اطلاقهی از جانب مفهوم دلالت دارد برای این که هیچ شرط دیگری دخیل چی آقا نیست. این همین حرف فعیرن در مفهوم وصلم چی آقا میاد. کسی که قائل به مفهوم وصل باشد باید همین حرف رو اینجا بزند، مگر اینکه در یک خطاب دیگری بیاد همین موضوع با یه وصف دیگری این حکم رو دلالت داشته باشد، برای او چی هست آقا؟ ثابت است. اینجا دیگه میشد از باب تعدد اسباب و اتحاد چی آقا؟ جزا. تمام اون حرفایی که اونجا گفتیم، هرچی که در شرط گفتیم اینجا پیش میاد. خلاصت کلام اینه که اگر ما قائل به مفهوم وصف گفت شدیم، هرچی که در مفهوم شرط گفتیم میجام چی آقا؟ میاد. بله بله بله، که آیا ثابت هست مفهوم ام لا. حرف درستی زدی. بله خب، در مفهوم غایت، خب بعضی از این حروفی که برای غایت دلالت دارن برای غیر غایت هم میان. خب قطعا اون از محل کلام بیرون، مثل معات الناس حتی الانبیا یا الحاجت المشا. خب این روشن واضح، یا دلالت با ترقی دارد یا دلالت با تنزل دارد، که این واضحه. اما اقوالی که در اینجا هست، ببینید آقا، عمده اقوال در مسئله مفهوم غایت یکی این است که آقا اساسا غایت اصلا دلالت بر اخراج ما بعد غایه از ما قبلش ندارد. اون یه قولیه. من در بدایع صاحبان این اقوال اینا همه رو ذکر کردم، مراجعه بفرمایید در بدایع. یکی دلالت غایت بر این قول که مردوده، برای اینکه وجدان مکذب این قوله. وجدان عرفی، ارتکاز وجدانی عرفی در بعضی از غایات چی هست آقا؟ مکذبینه. ما میدونیم که در خطاباتی که اهل عرف میکنن، امر و نهی میکنن، غایت میارن، اینها در واقع متکلمین میخوان که عمد حکم رو بیان بکنن، که تا این عمد من این حکم رو دارم، خب همون تعیین عمد یعنی دلالت دارد که بعد این عمد این حکم ثابت چی آقا؟ نیست. این درست نیست که کلن دلالت بر دخول دارد. لااقل شما بود که از ما بعد ساکته، اما اینکه دلالت بر دخول اون ما بعد داشته باشد از ما در ما قبل، این وجدان مکذب بشه. توجه فرمودید. قول دیگه این است که آقا دلالت بر خروج دارد، که این همون معنای مفهومی است که خب ما میگیم دیگه، هم مشهور میگن دیگه، یه قوله که خروج ما بعد غایه از ما قبلش. قول دیگه این است که آقا هیچ کدوم دلالت نداره، تابع قرینه هستیم. ما میخوام بگیم اینم خلاف متواتر اهل عرفه. وقتی که دارد که کلوبش ربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، عرف لولا القرینه، اصلا لولا النصوص. از این میفهمد که بعد از این کلوب در مقام توام حضره دارد بر جواز دارد دیگه، یعنی این جواز تا این تبیین ثابته، یعنی بعد از تبیین دیگه جواز ثابت چی آقا نیست. عرف اینه، اینجور میفهمه عرف، متفاهم عرفی اینه، اینجور میفهمه. در غایت ها اتفاق فرمودی این منافات نداره در وصف باشد، چون در وصف در همون خطاباتی که متضمن حکم هست ما میخوام بگیم که متفاهم عرفی نیست که غیر موضوعه، اما وقتی که به لفظ غایت بیاد مثل مفهوم شرط این ظهور داره. شما چرا مفهوم شرط رو قایت میفهمید، مفهوم میفهمید ولی بحث رو نمیفهمید؟ چون در هر لفظی عرف یک متفاهمی دارد. التفات فرمودید در قایت همون متفاهمی رو داره که در چی داره؟ آقا در شرط داره. این طوره. و دیگه تفسیر هست بین اینکه آقا قایت از جنس مغیب باشد یا نه. مثل همین مثالی که قرأت القرآن الی سورة الجمعه، چون سوره جمعه هم از جنس قرآن دیگه، پس اینجا مفهوم نداره. و اگر نه از جنسش نباشد، مثل این مثالی که اتم الصیام الی اللیل، یعنی چه صیام با لیل، اون که لیل بعدش باشد از جنسش نیست، پس این مفهوم داره. ما خواهم بگیم این هم به اصطلاح در حقیقت نمیشد بگیم که ملاک اینه. اگر این باشد، این صرف این که غایت متجانسه، چون متجانسه هست این ظهور نداشته باشد، این رو ما نمیتونیم تصدیق بکنیم که ملاک اینه فقط، چون موارد نقص پیدا میکنیم. مثلا اگر همین به صورت وصف بیاد، اتم الصیام واجب الالیل، خب اینجا الالیل هم داره، منتش این الالیل الواجب الالیل وصف برای چی اومده آقا؟ برای صیام اومده. یعنی صرف این که جنسش مخالفه پس مفهوم دارد، توجه فرمودید، این غایت بیاد و جنسش موافق باشد، نه این معیار نیست. تفسیر دیگه این که آقا قید موضوع باشد مفهوم ندارد این غایت. مثل چی؟ مثل فقصل و وجوه اکم و ایدیه اکم الالمرافق، یعنی الالمرافق قید برای این ایدیه ما هست، یعنی ایدیه اکم که موضوع هست متصف است به همین الالمرافق، یعنی اونی که موضوع غسله استفاده فرمودید ایدیه الالمرافقه، این موضوعه. نسبت ما بعدش ساکته، این قائل میگه میگه اگه اینجور باشد که قید موضوع باشد، در واقع این مفهوم ندارد، اما اگه قید حکم باشد چی؟ دارد. مثل بعد مثال هایی که مثل همون اتم الصیام الی که قید حکم، مثلا توجه فرمودید. اما که در اینجا ما یک عرضی داریم، البته و اون اینه، یه تفسیر دیگری هم هست، لو وقت الغایه بعد لفظ حتی فتدخل بین حتی و الا. خب این هم که عرف خصوصیتی برای لفظ حتی و الا چی آقا نمیبینه. ما میخوام اجمال بگیم آقا، اون اینه که اساساً این رو میگم تعامل بفرمایید بعدن، اساساً وقتی که خطابی که اصلا کاری به خطابات شارع هم نداریم، ما هر خطابی که متضمن امر و نهی باشد براش غایتی ذکر بشد، اگر متضمن امر و نهی بشد و متضمن غایت باشد، یعنی برای خطاب غایتی باشد، اینجا عرف میفهمد که این غایت قید حکمه، یعنی حکم رو میخواد متکلم براش عمد تعیین بکند، آمر و ناهی و مقنن میخواد این حکمی رو که تقنین کرده است برای او چی آقا؟ عمد تعیین بکنه، یعنی این قانون تا اینجاست، بیش از این رو این بعد از این رو میخواد بگن من این دلالت دارد در واقع که بعد از این، بعد از این غایت این حکمی که برای شما گفتم ثابت نیست، یعنی با همین لفظ اله و ما یدل علی الغایه در واقع متکلم خود اینو تفهیم بکند. یعنی متفاهم عرفی اینه که این که گفته که کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر، میگه معلوم است که این جواز رو تا این تبین بیان کرده، یعنی بعد از این جواز از نظر من منتفی است، یعنی این متفاهمه، مثل همون شرطی که گفتیم، یعنی این غایت دلالت دارد بر این معنا. بنابراین کسی بیاد بگه آقا ما در خطاباتی که متضمن غایته تفسیر میدیم بین این که متضمن قید موضوع باشد یا قید حکم باشد، ما میخوام بگیم اگر قید موضوع باشد نیاز به قرینه است، اینو میخوام عرض بکنیم، اگر بخواد قید موضوع باشد مثل جمله وصفی و امثال هم باید لفظی بیارد که این قرینیت داشته باشد، برای این که مراد این مغنن از این غایت قید چی است آقا؟ موضوعه. حالا تأمل بفرمایید، فردا این رو مطرح میکنیم دوباره و تقریب میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.